تشکر از شما آقای تکل. سلام، صبح شما بخیر. امیدوار هستم روز سه‌شنبه خوشی را آغاز کرده باشید. به این مجله خبری رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5 خوش آمدید. حکومت افغانستان، اداره‌های امدادرسانی داخلی و خارجی و تاجران بسته‌های کمکی تازه را برای نیازمندان در کندوز آماده کردند و قرار است این کمک ها به زودی به کندوز فرستاده شود. همین موضوع را در صدر گزارش های این مجله خبری تا لحظات دیگر دنبال خواهیم کرد. مطالب نشریه های غربی درباره افغانستان را هم مرور می کنیم، اما پیش از همه خبرها. سازمان ملل متحد خواهان تحقیقات فوری در مورد کشته شدن یک کارمندش در ولایت قندهار شد. یک عضو شورای علمای دینی ننگرهار از مردم دعوت کرد تا در برابر جنگجویان بیستند که بر نظامیان افغان حمله می کنند. و سازمان عفو بین الملل یک گروه ملیشه کردهای سوریه را به ارتکاب جنایات جنگی متهم کرد. تفصیل خبرها. منشی عمومی سازمان ملل متحد خواهان تحقیقات فوری در مورد کشته شدن یک کارمند این سازمان در ولایت قندهار شده است. تورپیکای الفت که از 5 سال به این سو در دفتر محلی سازمان ملل در قندهار کار می کرد، صبح دیروز از سوی مردان مسلح ناشناس کشته شد. بان کی‌مون منشی عمومی سازمان ملل متحد دیروز خواست تا در برای قتل خانم الفت تحقیقات جدی شود. یک عضو شورای علمای دینی ولایت ننگرهار از مردم می‌خواهد تا در برابر جنگجویان بیستند که بر نظامیان افغان حمله می‌کنند. مولوی عبدالظاهر حقانی دیروز در یک نشست به اشتراک علمای دینی افزود:
هر کسی که چی با جامعه عرب باشد یا چچن، چی جامعه ازبک بپوشد و یا افغان، اگر عسکر مسلمان اردو و پلیس شما را بکشد، در برابر او بیستید، زیرا قتل آنها که بر حریم شما تجاوز میکنند برای شما روا و جایز است.
در این نشست شماری از نماینده های مردم هم پشتیبانی خود را از نیروهای امنیتی افغانستان اعلام کردند. اداره حمایت از رسانه های آزاد افغانستان یا نی از حکومت خواسته تا برای تامین امنیت خبرنگاران در مناطق ناآرام یک اداره مشترک نهادهای امنیتی را ایجاد کند. مجیب خلوتگر رئیس نی در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
از یک طرف ببینید، ما یک نیروی نظامی فعیه که بتواند در جریان جنگ جان خبرنگارا را حفظ کنه نداریم. از طرف همکاری مردم را بسیار کم در جریان کار خبرنگاری داریم. پس سهولت‌ها در کل بسیار کم.
این در حال است که طالبان مسلح شبکه‌های تلویزیونی طلوع نیوز و یک را به پخش اخبار کذب در ارتباط با کندوز متهم کرده و گفتند که خبرنگاران و مسئولان این شبکه‌ها مسئول نخواهند ماند. سازمان عفو بین الملل یک گروه ملیشه‌های کردی سوریه را که از حمایت آمریکا برخوردار است به ارتکاب جنایات جنگی متهم کرده است. به گفته این سازمان، گروه موسوم به واحدهای حفاظت مردمی خانه‌های هزاران فرد ملکی غیر کرد را از بین برده است. سازمان عفو بین الملل در بیش از 10 قریه تحت کنترل گروه واحدهای حفاظت مردمی موارد را ثبت کرده که در آن آمده است که این گروه باشنده های این قریه ها را مجبور به فرار کرده و یا خانه های آنها را از بین برده است. ملیشه های کرد بخش های از شمال سوریه را امسال از جنگجویان داعش تصرف کردند. یک مشاور ارشد سازمان عفو بین الملل گفته است که اداره خودمختار کردها با اجرای حملاتی که جنایات جنگی تلقی شده می تواند از قانون بین المللی حقوق بشر تخطی می کند. اما یک سخنگوی گروه واحده های حفاظت مردمی این را یک اتهام نادرست خوانده است. رهبر جبهه نصره سوریه روی حملات انتقام جویانه در برابر آنچه قتل کورکورانه مسلمانان سنی توسط متجاوزین روس خوانده تاکید کرده است. ابو محمد الگولانی در یک پیام صوتی که دیروز از طریق یوتیوب پخش شد گفته که هدف از مداخله نظامی روسیه در سوریه جلوگیری از سقوط حاکمیت رئیس جمهور بشار اسد است. اما به گفته گولانی این تلاش ناکام خواهد شد. جبهه نصره شاخه القاعده یکی از نیرومندترین نیروهایی است که علیه سربازان حکومت سوریه می جنگد. و حکومت اوکراین می گوید که بر همه پروازهای شرکت‌های هوایی روسیه به اوکراین سر از 25 اکتبر محدودیت وضع می کند. اوکراین این اقدام را در پاسخ به تصمیم مشابه ماه سپتامبر روسیه انجام داده. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین در 16 ماه سپتامبر شرکت هوایی ایرفلوت روسیه و 3 شرکت دیگر این کشور را شامل فهرست سیاه ساخت. حالا همکارم خلیل سلطانی با پیشگویی وضعیت هوا با شماست.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 13، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 13، آسمان ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 13، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 7، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 14، آسمان آفتابی. بامیان بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 7، آسمان قسمن ابری. و گردیز بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 8، آسمان قسمن ابری.
هفت و 37 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، بسته های کمکی تازه آماده ارسال برای نیازمندان در کندوز. انتقاد وکیلان از حکومت به مشکل بیجا شده های کندوز تا حالا توجه جدی نکرده.
دولت هیچ همکاری کمک نکرده. این مهاجرین که همراه ما با تماس هستن تا فراهی رای خود ندارن که پس دوباره به ولایت کندوز بر بگردن.
آغاز کار هیئت حقیقت‌یاب در مورد عوامل سقوط شهر کندوز به دست طالبان.
ما فعالیت خود را تقسیم 3 بخش کردیم. بخش اول جمع آوری اسناد، اطلاعات و معلومات و پرسش از ادارات مرکزی است.
مرور بر مطالب نشریه های غربی در باره افغانستان. افغانستان انتظار دارد تا درخواستش برای کسب عضویت دائمی در سازمان همکاری های شانگهای پذیرفته شود.
افغانستان زیادتر مورد تهدید تروریسم و مثال از او است. بنابراین ضرورت به این است که افغانستان عضو سازمان ها باشد.
من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان در این مجله خبری رادیو آزادی میزبان شما هستم. حکومت افغانستان، اداره های امدادرسانی داخلی و خارجی و تاجران بسته های کمکی تازه را برای نیازمندان در کندوز آماده کردند. اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان می گوید که این کمک ها به زودی در اختیار مردم در کندوز قرار خواهد گرفت. حکومت افغانستان میگوید که 20,000 خانواده از ترس جنگ کندوز را ترک کردند. در این حال شماری از نماینده های کندوز در ولسی جرگه از حکومت انتقاد میکنند و میگویند که تا حالا به مشکل بیجا شده های کندوز توجه جدی نکرده. مقیم نایب گزارش میدهد.
اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی میگوید شماری از خانواده های بیجا شده قندوز از تخار، بدخشان و کابل دوباره به محلاتشان برگشتند. محمد اسلم سیاس معاون اداره مبارزه با حوادث طبیعی میگوید نیروهای امنیتی افغان در شهر قندوز با مردم کمک میکنند که این کمک ها شامل مواد خوراکه، آب آشامیدنی و دوام می باشد. آقای سیاس گفت که تعداد زیادی از دکتران نیز به شهر قندوز رفته تا شفاخانه های این ولایت را که به خاطر جنگ مسدود شده بودند دوباره فعال کنند.
کسایی که بجا شدند و به ولایات همجوار و سایر ولایات اینا جا به جا شدند، از مواد غذایی پخته تا بال برشان استفاده شده و کسایی که به خود ولایت قندوز ماندند از طریق امکاناتی که ریاست حالات اضطرار اردو تهیه کرده اونا استفاده کردن، دوای قابل ملاحظه به شمول دکترها به ولایت قندوز انتقال شده تا کلینیکا و شفاخانه را باز بکنن و باز نگه بدارن.
معاون اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان در ادامه صحبت خود با رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان، ادارات غیر دولتی داخلی، مؤسسات امداد رسانی بین المللی و تاجران ملی کمک های را برای مردم نیازمند آماده کردند که با تأمین امنیت کامل در قندوز به آن ولایت انتقال دهند. فاطمه عزیز نماینده مردم قندوز در شورای ملی افغانستان میگوید با بهبود وضعیت امنیتی در قندوز امکانات انتقال مواد کمکی نیز افزایش یافتند. اما خانم عزیز حکومت را متهم کرد که با بیجا شدگان ولایت قندوز به ولایت همجوار و کابل هیچ گونه کمک نکرده است.
دولت هیچ همکاری کمک نکرده و تا هنوز وزارت مهاجرین هیچ چیزی برای مهاجرین کمک نکرد. همین مهاجرین که امروز ما با تماس هستن تا فرای راه خود ندارن که پس دوباره به ولایت قندوز بر بگردن. یک مقدار مواد بسیار ناچیزی که توزیع شده با زمین مهاجرین که امروز ما با تماس شدن گفتن او را میراکین دولتی برای دوستا و
خانم فاطمه عزیز این نماینده مردم قندوز در شورای ملی در ادامه صحبت خود با رادیو آزادی گفت شماری از تاجران ملی موتر و بسهای را آماده کرده و امروز سه شنبه انتقال خانواده ها به قندوز را آغاز کرده. حکومت افغانستان میگوید حداقل 20,000 خانواده به خاطر جنگ و نارامی ها ولایت قندوز را ترک کردند.
بسته های کمکی تازه آماده ارسال برای نیازمندان در قندوز گزارش بود از همکار مقیم نایب در یک تحول مربوط. هیئت حقیقت‌یاب در مورد عامل سقوط شهر قندوز به دست طالبان دیروز کارش را آغاز کرد. این هیئت میگوید که درباره دریافت عامل سقوط قندوز تحقیقات بی‌طرف و همه جانبه را انجام خواهد داد. طالبان برای 3 روز کنترل شهر قندوز را در دست داشتند. جاوید حسنزاده گزارش می‌دهد.
هرچند تا حالا عامل سقوط شهر قندوز به دست طالبان مسلح روشن نیست، اما کمیسیون حقیقت‌یاب تعهد می‌کند که برای دریافت علت سقوط این شهر تحقیقات شفاف و عادلانه صورت خواهد گرفت. امرالله صالح یکی از رؤسای این کمیسیون روز دوشنبه در یک نشست خبری هین معرفی از این کمیسیون گفت در راستای مشخص نمودن عامل سقوط شهر قندوز از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد. آقای صالح در مورد کارهایی که در راستای دریافت عامل سقوط شهر قندوز انجام خواهد داد گفت
ما فعالیت خود را تقسیم 3 بخش کردیم. بخش اول جمع‌آوری اسناد، اطلاعات و معلومات و پرسش از ادارات مرکزی است. بخش دوم فعالیت های ما سفر به ساحه است. ما یک مقدار کمی از وقت خود را در 2 ولایت همجوار که تاثیر داره، قندوز بالای از اونا و او 2 ولایت بالای قندوز که عبارت از بغلان و تخار است سپری خواهد کرده. یافته های خود را به ملت افغانستان و به شخص رئیس جمهور افغانستان تقدیم خواهد کرده.
رئیس جمهور افغانستان روز یکشنبه این آیات را توضیح نمود تا چگونگی عامل سقوط شهر قندوز را به طور همه‌جانبه بررسی نماید. ریاست این آیت حقیقت‌یاب را امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی و غلام فاروق وردک وزیر پیشین معارف به عهده داشته و فضل کریم ایماق، ایوب رفیقی و عبدالله محمدی از این آیت را تشکیل می‌دهند. رئیس جمهور افغانستان تاکید کرده است که در پرتو یافته های این آیت اجراءات لازم انجام خواهد شد. شهر قندوز 2 هفته قبل با دست طالبان مسلح سقوط کرد، اما مقامات امنیتی میگویند که نیروهای امنیتی این شهر را به گونه کامل از حضور مخالفان مسلح دولت پاکسازی کردند. غلام فاروق وردک رئیس دیگر هیئت حقیقت‌یاب تاکید میکند که برای دریافت حقایق و برگشتاندن وضعیت عادی در شهر قندوز قضایا را به گونه عمیق ریشه‌یابی میکنند. ما خود را به عمق قضایا میرسانیم و آن را ریشه‌یابی میکنیم. به قبه آوازه های بازاری و سرچوکی نمیگردیم. یک هدف 100% را مطابق بر رویه وحدت ملی برای خود تعیین میکنیم که تعیین کرده ایم. برای اعاده یک نظام فعال و پاسخگو در قندوز و اعاده مسئولیت اگنسان که در افغانستان به آن ضرورت دارد. هیئت تحقیقاتی با سری ریاست جمهوری افغانستان در حال برای بررسی عوامل سقوط شهر قندوز تعیین شده است که این شهر به تازگی به تصرف حکومت در آمده است. ولسی جرگه و مشران جرگه افغانستان نیز تصمیم دارند تا هیئت‌هایشان را برای بررسی وضعیت قندوز به آن ولایت بفرستند.
7:45 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. این هم فشرده خبرهای مهم. منشی عمومی سازمان ملل متحد خواهان تحقیقات فوری در مورد کشته شدن تورپیکه الفت، یک کارمند این سازمان در ولایت قندهار شده است. اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان از حکومت می‌خواهد تا برای تامین امنیت خبرنگاران در مناطق نارام یک اداره مشترک نهادهای امنیتی را ایجاد کند. سازمان عفو بین الملل گروه موسوم به واحدهای حفاظت مردمی در سوریه را که از حمایت آمریکا برخوردار است به ارتکاب جنایات جنگی متهم کرد. رهبر جبهه نصره سوریه روی حملات انتقام جویانه در برابر آنچه قتل کورکورانه مسلمانان سنی توسط روس خوانده تاکید کرد. و حکومت اوکراین میگوید که بر همه پروازهای شرکت‌های هوایی روسیه به اوکراین سر از 25 اکتبر محدودیت وضع می‌کند. تفصیل این خبرها در صفحه اینترنت ما، آدرس ما www.azadiradio.com. حالا از جاوید نعیمی می‌شنویم که نشریه‌های غربی در باره افغانستان چی نوشتند.
مطالب و مقاله های روزنامه ها و نشریه های غربی تا هنوز به حمله بر شفاخانه دکتران بدون مرز در شهر قندوز تمرکز می کنند. نشریه فارن پلیسی در عنوان مقالش پرسش را مطرح می کند که این حمله به درخواست کی صورت گرفت. نشریه می نویسد در مورد این حمله که در نتیجه آن 22 تن کشته و 37 تن دیگر زخمی شدند، تحقیقات گوناگون جریان دارد. به نوشته فارن پلیسی جنرال جان کمبل، قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، انتظار ندارد که پیش از 30 روز نتیجه تحقیق نشر شود. اما پرسش اصلی در اینجاست که تحقیق به کی تمرکز می کند؟ نشریه در این مورد با نقل از داندی لوس خبرنگار امین رسانه می نویسد که در زیر ذره‌بین این تحقیقات معلومات شمار از افسران تصمیم گیرنده در سلسله مراتب قماندانی امریکا که چه اطلاعات در دسترس داشتند و از چی بی‌خبر بودند بالای نتایج تحقیقات تأثیر بزرگ خواهد داشت. روزنامه نیویورک تایمز در مورد نفوذ طالبان در افغانستان مطلب را نشر کرده است. به نوشته روزنامه، در حال حاضر نفوذ این گروه نسبت به هر زمان دیگر در 13 سال گذشته گسترده تر شده است. مقاله نویس می گوید این نتیجه گیری بر اساس معلومات سازمان ملل متحد و همچنان صحبت با کسانی که در مناطق تحت تعدید طالبان بسر می برند حاصل شده است. نیویورک تایمز با نقل از مقام های محلی می نویسد ماموریت معاونت سازمان ملل متحد در 2 هفته گذشته از میان 13 دفتر ساحوی 4 تای آنها را بسته است. تا حالا بنابر دلایل امنیتی اجگاه با این تعداد از دفاتر سازمان ملل متحد در افغانستان در یک زمان بسته نشده بودند. نیویورک تایمز در ادامه می نویسد بر اساس معلومات که اداره سازمان ملل متحد پیش از آغاز جنگ های شمال افغانستان در اوایل ماه سپتامبر جمع‌آوری کرده بود نشان داد که مقام های امنیتی افغان سطح تهدیدهای امنیتی را در 50 ولسوالی از میان 100 ولسوالی بلند و یا خیلی بلند دانستند. روزنامه همچنان می نویسد این گونه ارزیابی ها را که سازمان ملل متحد همواره انجام می داد و اکثرا با نیروهای ائتلاف بین المللی شریک می سازد با اظهارات قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان که به کنگرس ایالات متحده گفته بود متفاوت است. جنرال جان کمبل سه‌شنبه گذشته با کمیته خدمات نظامی سنای آمریکا گفت که نیروهای امنیتی افغان از خود توانایی زیاد نشان دادند و حکومت افغانستان شهرهای اساسی و مراکز تمامی ولسوالی ها و ولایت ها را در کنترل خود دارد.
یک وکیل همکارانش را به دست داشتن در فساد مالی متهم کرد. عبدالرحیم ایوبی میگوید که شماری از وکیلان از وزرا پول گرفته و به بهانه‌های مختلف بالای آنها فشار می آورند.
ما لیست دارم ده یک ایات تعیین کنی ما لیست نه یاد پیش مطبوعات ما لیست کی از روز اول تا به امروز پول گرفته لیست چه دارم اگر جرات کردم میتونی فرمان در متعلق شگاب بزن ما لیست دارم لیست دارم از روز اول یک روز به جنده و تمام مطبوعات لایب باشه ما میارم این همیجا لیست نام سمی گرم برای بار کمت که برای ما تمام میشه.
این نماینده مردم قندهار در ولسی جرگه در نشست عمومی دیروز ولسی جرگه گفت که به زودی نامهای وکیلان را افشا خواهد کرد که پس از درخواست استیضاح وزیران از آنها پول تقاضا می کنند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. افغانستان انتظار دارد تا درخواستش برای کسب عضویت دائمی در سازمان همکاری های شانگهای پذیرفته شود. افغانستان از سال 2012 به این سو عضو ناظر این سازمان است. تقویت همکاری های امنیتی اقتصادی و فرهنگی میان کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای از اهداف اصلی این سازمان است. سحر لیوال و جزئیات بیشتر در این مورد.
وزارت خارجه افغانستان امیدوار است تا اعضای شامل در سازمان همکاری های شانگهای از پذیرفته شدن این کشور به حیث عضو دائمی در این سازمان حمایت کنند. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت این خواست به هدف فعال بودن در تعاملات منطقوی از سوی افغانستان مطرح شده است.
جمهوری اسلامی افغانستان در گذشته عضویت ناظر در این سازمان داشته، اما با نظر داشته اولویت فعال بودن در تعاملات منطقه سیاست خارجی جمهوری اسلامی افغانستان، جمهوری اسلامی افغانستان درخواست عضویت کامل به سازمان همکاری های شانگهای سپرده.
به اساس معلومات وزارت خارجه افغانستان این خواست در ماه جولای سال جاری مطرح شده و خوشبینی ها برای پذیرفته شدن آن وجود دارد. سازمان همکاری های شانگهای در سال 2001 میلادی برای همکاری های چند جانبه امنیتی، اقتصادی و فرهنگی توسط رهبران چین، روسیه، قزاقستان، تاجیکستان و ازبکستان تشکیل شد. نقش اصلی و تعیین کننده را در این سازمان روسیه و چین دارند. افغانستان در سال 2012 میلادی به حیث عضو ناظر به این سازمان ملحق شده است. در این حال برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان شامل شدن این کشور به حیث عضو دائمی در سازمان همکاری های شانگهای را در بخش تامین صلح، امنیت و اقتصاد مفید می دانند. محمد داود کلکانی عضو کمیسیون رابطه بین المللی این جرگه در صحبت با رادیو آزادی پیوستن به چنین یک سازمان منطقوی را برای افغانستان نیاز می خواند.
افغانستان ضرورت دارد به اینکه عضو سازمان های جهانی و سازمان های منطقوی باشد، به خاطر از اینکه افغانستان زیادتر مورد تهدید تروریسم و امثال از او است. بنابراین ضرورت به این است که افغانستان عضو سازمان ها باشه و سازمان هایی که در او مسائل اقتصادی، سیاسی و ترانسپورتی و امثالش صحبت شود.
این در حال است که دیمیتری میزنتسف سرمنشی سازمان همکاری های شانگهای به تازگی گفته است که بررسی اوضاع فعلی افغانستان در آجندای هر روزه این سازمان جا دارد. برخی رسانه ها گزارش دادند که آقای میزنتسف گفته است که همکاری ها با افغانستان نباید تنها در امر مبارزه با مواد مخدر و تروریسم خلاصه شود، بلکه به گفته ای وی این همکاری ها باید در بخش های اقتصادی، فرهنگی و بشری گسترش یابند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
فعلا شنونده رادیو آزادی هستید. از 7 صبح تا 7 شام با شما هستیم و روی همین موجها از 7 شام تا 7 صبح می توانید نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین موجه ها دنبال کنید. اداره حمایت از رسانه های آزاد افغانستان یا نای از حکومت خواسته تا برای تامین امنیت خبرنگاران در مناطق ناآرام یک اداره مشترک نهادهای امنیتی را ایجاد کند. مقیم نایب با مجیب خلوتگر رئیس این اداره صحبت کرده و نخست از وی پرسیده که در حال حاضر خبرنگاران افغان با چی مشکلات عمده روبرواند.
در این محدودیتی که به کار خبرنگاری اثر داره، مسئله امنیتی و محدودیت‌های امنیتی در شبکه کار خبرنگاری است. مسئله دیگه مسئله دسترسی به معلومات و اطلاعات است که متاسفانه تا حد بسیار زیادی تانسته کار خبرنگارا را افغانستان محدود بسازه. مسئله فشارهای حکومت در زمینه های مختلف، مراحل حتی آسانسور در افغانستان شده، مسئله دیگه است که میشه ازش نام برد.
خلوتگر صاحب، به خاطر رفع همین محدودیت هایی که شما یاد کردین، چی امکانات و سهولت های در افغانستان وجود داره تا این محدودیت ها رفع شود؟
بسیار صادقانه همراهتان صحبت میکنم، ما فکر میکنم امکانات بسیار کمی وجود داره، سهولت ها که اصلا نمیشه به شما را آورد. از یک طرف ببینین، ما یک نیروی نظامی یا نیروی امنیتی حرفه‌ای که بتونه در جریان جنگ جان خبرنگارا را حفظ کنه نداری. از طرف در جریان جنگ شما میدانین که همکاری مردم با خبرنگارا بسیار مهم هست. با توجه به می زمانهای طولانی جنگ در افغانستان و از طرف دیگر مدیریت دولتی رسانه ها در افغانستان که طبیعت کار رسانه ای بوده، مردم از محتوا و از فهوای و اهمیت و اساسیت کار خبرنگاری بسیار آگاه نیستند و این یک خلای بسیار کلانی را ایجاد کرده در زمینه ای که خبرنگاران از این سهولت استفاده نتانند. یعنی همکاری مردم را بسیار کم در جریان کار خبرنگاری داریم.
خلوتگر صاحب، ببینین، شما یاد کردین از همکاری مردم، اگر در مورد چگونگی این همکاری معلومات بتین و مشخص بسازین که چگونه معلومات را به خبرنگارها مردم میتونه مساعد بسازد؟
فکر میکنم بیشتر تمرکز ما روی مسئله گزارشی از جنگ و مناطق جنگی بود و در این زمینه ما همکاری مردم را متاسفانه کم داریم. مثلا در منطقه‌ای که جنگ است، مردم محل طبیعت و جغرافیا را، چگونگی برخورد گروه های متخاصم را میدانند. این معلومات باید با همراه خبرنگارا شریک ساخته شود و خبرنگارا راهنمایی شوند در بحث از مسائل، که اینی کار اکثر از طرف مردم متاسفانه صورت نمیگیره. با عنوان این که کمک احصایی به خبرنگارا بکنن و کمک مورد نیاز در زمان مشخص و ویژه بکنن، چون این آگاهی لازم در میان مردم وجود ندارد.
مجیب خلوتگر، رئیس اداره حمایت از رسانه های آزاد افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رنگ های زندگی.
شروع میشه یک معرفی از شما داشته باشه.
به کبرا حسینی هستم، یکی از اعضای علمی اکادمی علوم به حیث عامل دپارتمنت و زم خانواده اینجا انجام وظیفه میکنم.
چی کارهایی را پیش میبرین؟
کارهایی که ما مسئول هستیم کارهای پژوهشی است. ما چون که عامل دپارتمنت زن و خانواده هستم، پروژه اول ما کتابی که نوشتم تحت عنوان تشکیل خانواده در اسلام نوشتم. کتاب دوم که فعلا چون محقق شدیم، پروژه جدیدیم تحت عنوان جایگاه زن در فرهنگ افغانی و اسلامی. یعنی می‌خوایم که حالت مقایسه‌ای و حالت تطبیقی عنعنات افغانی را با اسلام داشته باشم.
به نظر شما در حقوقی که اسلام بر زن داده در خانواده، مثلا در تنظیم خانواده، مرد چقدر میتونه در رول داشته باشه؟
چون زن و مرد از دیدگاه اسلام مکمل هم دیگر هست. زن و مرد میتونیم به یک پرنده تشبیه کنیم. وقتی که یک بالش میشکنه یا یک بالش معیوب میشه، با بال دیگه نمیتونه پروازی که باید انجام بده و مقصدی که میخواد برسه خود برسونه.
اجازه است از شما سوال شخصی داشته باشم؟ شما خو حتما عروسی کردید؟
بله، ما خودم ازدواجم کردیم.
چند طفل دارین؟
خودم مال خود 4 تا دارم، 2 دختر و 2 بچه. همینطوری که روی خانواده کار کردیم، در عمل هم بسیار یک خانواده صمیمی با محبت زندگی ما با هم دیگر هستیم. لذا این فرزندان ما که در همین خانواده تربیه شده، تربیه خاصی الحمدلله فرزندان ما زندگی می‌کنند.
روابط مادر و پدر و فضای خانواده تاثیر اساسی داره سر تربیه فرزندان.
طوری هست که در خانواده هیچ وقت الحمدلله اختلاف با هم دیگر میزان نداشت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید. خالد صمیمی نویسد که اگر در حکومت اصل مجازات و مکافات مد نظر گرفتن نشود، فاصله میان حکومت و مردم افزایش خواهد یافت. ماشالله فهیم می نویسد که تامین امنیت سرتاسری نیاز جدی تمام افغان هاست. و شنونده که نام خود را ننوشتن نوشته که گروه های مستبد به نام طالب القاعده و داعش در افغانستان حضور دارند و جنگ تحمیلی را در این کشور پیش می برند. در همین جا رسیدیم به پایان این مجله خبری در کمتر از یک ساعت دیگر.